شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ شنبه 22 دی ماه سال 1403. من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو به رسم هر مجله خبری تحلیلی. امشب هم گزارش‌ها و گفتگوهایی برای شما مهیا شده که گوشه از اونها رو برای شما نقل میکنم، شاید مورد توجه شما قرار بگیره و در این یک ساعت با رادیو فردا بمونید. امروز شنبه 20 استان ایران تعطیل بود، نیمی برای آلودگی هوا، نیم دیگر برای مدیریت مصرف سوخت. از چرایی اون برای شما خواهیم گفت. آتش سوزی در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا آمریکا همچنان ادامه داره. برخی مقامات ایران و رسانه‌های این کشور آتش سوزی رو با ویرانه‌های غزه مقایسه کردن. به واکنش‌های دوگانه جمهوری اسلامی به بلایای طبیعی در آمریکا خواهیم پرداخت و از تلخی داستان دارو برای شما خواهیم گفت. بازی ارز در صنعت دارو، آیا قیمت دارو اصلاح میشه یا گران؟ اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر شما.
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان شنبه در صفحه اینستاگرام خود با حادثه دیدگان آتش سوزی در کالیفرنیا ابراز همدردی کرد و نوشت که ما با همه کسانی که از حادثه آتش سوزی در کالیفرنیا متاثر شدند ابراز همدردی می‌کنیم و برای بهبود سریع اوضاع دعا می‌کنیم. در همین حال رئیس جمعیت هلال احمر ایران هم با فرستادن پیامی به رئیس صلیب سرخ آمریکا با ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان و حادثه دیدگان در آتش سوزی گسترده لس آنجلس برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه اعلام آمادگی کرد. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های حکومتی در ایران به نقل از برخی افراد آتش‌سوزی گسترده در کالیفرنیا را خشم الهی عنوان کرده بودند. در همین حال اداره جنگلبانی و آتش‌نشانی کالیفرنیا اعلام کرد با کاهش بادهای شدید موفق به مهار نسبی آتش در غرب و شرق لس آنجلس شده است. آتش‌سوزی‌های لس آنجلس که از سه‌شنبه آغاز شده بود تا کنون سبب تخریب یا آسیب دیدگی بیش از 13,000 خانه و سازه شده و دست کم 11 تن نیز به دلیل این آتش سوزی جان خود را از دست دادند. سازمان اطلاعات حکومت جدید سوریه اعلام کرد که نقشه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را برای انفجار در حرم زینب دختر امام اول شیعیان خونسا کرده است. در همین حال خبرگزاری دولتی سوریه هم اعلام کرد که اعضای داعش که قصد انجام این حمله را داشتند از سوی ماموران سازمان اطلاعات جدید سوریه شناسایی و بازداشت شدند. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه شنبه درباره توافقنامه جامعه همکاری‌های ایران و روسیه گفت پیشنویس این توافقنامه از سوی تهران آماده شده و در اختیار روسیه قرار گرفته. به گفته کاظم جلالی این توافقنامه تا سال 2026 میلادی اعتبار دارد و همه جوانب از جمله امنیت اطلاعات و سایبری را در بر می‌گیرد. آقای جلالی با بیان اینکه همکاری در حوزه فناوری‌های نوین در توافقنامه جامعه ایران و روسیه آمده گفت همکاری در بخش انرژی هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی برخی دیگر از مفاد این توافقنامه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است 28 دی همراه با گروهی از وزیران دولت خود برای امضای این توافقنامه به روسیه برود. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران از جمله رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران شنبه با انتشار نام 6 روزنامه‌نگار که در حال حاضر در ایران زندانی هستند از جمهوری اسلامی خواست همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند. محمد رضا صفدریان قهرمان رقابت‌های جام جهانی یخنوردی در کره جنوبی شد. محمد رضا صفدریان شنبه در رقابت‌های جام جهانی یخنوردی در چونگسونگ کره جنوبی و در بخش سرعت این رقابت‌ها موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. جام جهانی یخنوردی تا 26 دی در کره جنوبی ادامه دارد و تیم ملی ایران با 3 ورزشکار در این دوره رقابت‌ها شرکت کرده است. فریدون شهبازیان، آهنگساز، تنظیم کننده و رهبر ارکستر سرشناس و نام‌آور ایرانی در تهران درگذشت. آقای شهبازیان نوازندگی ویولون را از کودکی و با تشویق پدر خود حسین شهبازیان که خود دستی بر ساز داشت آغاز کرد و نزد استادان بنام آموزش دید. آقای شهبازیان در یک دوره 3 ساله در دهه 90 خورشیدی رهبری ارکستر ملی ایران را هم بر عهده داشت و همزمان با آغاز دوباره موسیقی پاپ پس از انقلاب 57 عضو شورای نظارتی موسیقی پاپ شد.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
بیش از 20 استان ایران امروز شنبه تعطیل شدند. خبرگزاری داخل ایران دلیل تعطیل شدن این استان‌ها رو آلودگی هوا و مدیریت مصرف انرژی اعلام کردند. در حالی که تعطیلی اعلام شده باعث برگزار نشدن امتحانات دانشگاه‌ها میشه، وزارت علوم در اطلاعیه‌ای تصمیم گیری درباره زمان جدید برگزاری این امتحانات رو به دانشگاه‌ها واگذار کرده. ساعت کار بانک‌ها هم کاهش یافته و معلوم نیست این تعطیلی تا چند روز دیگه ادامه خواهد داشت. بیشتر از رویا کریم مجد بشنوید.
استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمان، مرکزی، سمنان، کرمانشاه، کردستان، قم و قزوین و البرز. این لیست بلند بالای استانهایی است که امروز در آنها ادارات و مدارس و دانشگاه ها تعطیل بودند. در استان تهران علاوه بر ادارات و مدارس و دانشگاه ها، بانک ها و مؤسسات عمومی هم تعطیلند. رسانه های وابسته به دولت دلیل این تعطیلی را عمدتاً مدیریت مصرف انرژی و آلودگی هوا عنوان کردند. اما به گفته دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس اقتصاد و انرژی، این تعطیلی ها بیفایده است.
متوقف کردن فعالیت بخش عمومی، ادارات، بانک ها، اینا کمکی به بحران انرژی ایران نمی کنه. برای نمونه ایران در تابستان همین امسال بیشتر از 20% کسری برق مواجه بود. کل ادارات کشور رو تعطیل بکنیم فقط 3% مصرف برق کشور کاهش پیدا می کنه.
در حالی که ایران در رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی پس از روسیه قرار دارد، اما توسعه نیافتگی زیرساخت های کشور به جایی رسیده که مهدی حسینی، معاون پیشین امور بین‌الملل وزیر نفت، به خبرگزاری ایبنا گفته که کشور گازی در اختیار ندارد، زیرا به حدی به منازل و مناطق داخل کشور گاز رسانی شده که نتیجه آن تخلیه تمام مخازن بوده است. دالغا خاتین‌اغلو اما معتقد است که در شرایط بحران زیرساخت‌ها در کشور، تعطیلی ادارات هم هیچ تأثیری بر جبران کمبود گاز کشور نخواهد داشت.
300 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داره، در حالی که کل بخش عمومی کشور رو در نظر بگیریم فقط 25 میلیون متر مکعب کسری گاز دارن و لذا این راه حلی نیست که بشه جلوی بحران انرژی ایران رو گرفت. در مورد گاز 28 میلیون متر مکعب در روز ایران تلفات گاز در همون مرحله تولید و انتقال داره. حدود 11-12% گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه در مرحله همون تولید و انتقال و توزیع تلف میشه.
قطع برق یکی دیگر از راهکارهای دولت مسعود پزشکیان برای حل بحران انرژی است. قطع برق در شهرهای بزرگ علاوه بر اختلال در زندگی روزمره ادارات و سازمانها و اساساً زندگی شهری، صنعت کشور را هم دچار رکود کرده است. 8 دی ماه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرد که به دلیل قطع مکرر برق در ایران، فعالیت 50% ظرفیت شهرک‌های صنعتی کشور متوقف شده است. بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت و معدن، به وبسایت خانه اقتصاد گفته است که با این شرایط امکان پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت.
یه واحد تولیدی 10 روز در سال، 15 روز در سال، علاوه بر اون تعطیلی‌هایی که بالاخره هست تو کشور ما، همه تعطیلی، وقتی به خاطر برق و انرژی این تعطیل بشه، کلاً سود اون یک سالش کامل میره و عملاً زیان انباشتش زیاد میشه و اون موقع دولت سال آینده انتظار نداشته باشد مالیات بتونه این مالیاتی که پیش بینی کرده تو بودجهش تحقق پیدا بکنه. با این وضعیتی که هست من فکر میکنم تا 50% مالیات در سال دیگه محقق نخواهد، نه پروژه عمرانی هست که از اونجا پول بگیریم، نه واحد تولیدی تونسته تولید بکنه. این وضعیت اقتصادم که مشخصه.
در حالی که مسئولان همچنان بالا بودن مصرف شهری برق را از عوامل کمبود انرژی می‌دانند، دلقا خاتین‌اغلو فقدان زیرساخت‌های برق را هم مشکل اصلی این زمینه دانسته است.
13% از برق تولیدی ایران در همین مرحله انتقال و توزیع در شبکه فرسوده برق ایران تلف. تلفات برق ایران در شبکه فرسوده معادل 40% از کل مصرف برق همه خانوارهای ایران هست.
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها بدون برنامه‌ریزی قبلی در زمان امتحانات اعتراض دانش آموزان و دانشجویان را به دنبال داشته و تعطیلی بانک ها اعتراض فعالان اقتصادی و منتقدان پزشکیان را به همراه داشته. وبسایت جهان نیوز که یک وبگاه خبری اصولگرا و وابسته به علیرضا زاکانی است نوشته است که هر روز تعطیلی بانک ها خسارتی 10 میلیون دلاری به اقتصاد کشور وارد می کند.
گزارش رویا کریم مج رو شنیدید از تعطیل شدن 20 استان امروز شنبه. شما در ایران زندگی میکنید یا در یکی از این 20 استان برای ما پیام بذارید که آیا این تعطیلی باعث کاهش آلودگی هوا شده، آن چیزی که دولت میخواسته، و اصلا این تعطیلی ها چه تأثیری بر زندگی شما، بر کار شما میذاره؟ بهترین راه ارتباطی با ما شماره پیامگیر رادیو فرداست 20420-2211-2212. یکی از راه‌های همراهی با ما ماست و شماره دیگه 20420-2211-2213. سری بزنیم به آن سوی جهان، لس آنجلس، که همچنان بخش بزرگی از اون در آتش می سوزه و هزاران تن بی خانمان شدند. رسانه های اما از این سو رسانه های حکومتی در ایران با عباراتی چون خشم خدا در خرمن کت خدا یا آه کودکان غزه گرفت، این آتش سوزی مهیب رو با ویرانه های غزه مقایسه و نتیجه اعمال آمریکا توصیف می کنند. گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، و از او پرسیدم چرا این رسانه‌ها یا برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به جای نگاه انسانی به یک فاجعه طبیعی تلاش می‌کنند اون رو به عنوان عدالت الهی یا نتیجه اعمال توجیه کنند.
بخشی از افرادی که اینو واکنش رو نشون میدن عمدتاً هوادارای نظام سیاسی کنونی هستن و واکنش اونا مشخصه که ناشی از خشمه. در کلماتشون هم این خشم رو میشه دید. این خشم مشخصه که ناشی از ناکامیه، ناکامی در تلافی حملاتی که دشمنانشون بهشون کردن. منتها خب این خشم جا به جا شده چون نمیتونن تلافی کنن، سر اونا در بیارن و دستشون از انتقام خالیه. برای جبرانش در واقع میان به شکل حقارت آمیزی این اتفاقات رو به دست انتقام الهی نسبت میدن و به این شکل دارن موضوع رو توضیح میدن که به عدل الهی مربوطه. اما خب میدونیم که این خداباوران معمولا عدل الهی رو به صورت گزینشی استفاده میکنن و به سود خودشون مصادره میکنن، وگرنه میشد پرسید که خب این شکست های شما آیا ناشی از عدل الهی نبود؟ به این ترتیب ببینید که این یه شمشیر دو لب است که خود گویندگان رو هم میتونه سرشون رو قطع کنه یا سر استدلالشون.
آیه قاضیان، اشاره کردی که این ریشه در خشم داره، خشمی که حالا به گفته شما در خالی بودن دستشون در تلافی میشه پیدا کرد. آیا این نوع واکنش ها ریشه در آموزش های ایدئولوژیک و باورهای جمعی هم داره؟
بله حتما اینطوری. چون وقتی شما خشمگین میشید، خشمتون رو مثلا وقتی از طریق پرخاش میخواید بیان کنید، یعنی از طریق کلمات، خب دست میکنید در انبان فکری و زبانی جامعه و از اون زبان و فرهنگ خشم خودتون رو ابراز میکنید. مثلا فحش میدید که در این زبان و در این فرهنگ معنی دارن، در یه زبان و فرهنگ دیگه معنی ندارن. اینجا هم شما دست میکنید در این انبانهای فکری و به اصطلاح آموزشایی که در جامعه وجود داشته، من جمله آموزشای ایدئولوژیک. چون میدونید بخشی از الهیات، از جمله الهیات اسلامی شیعی در مورد عدل خداوندی است. توی اسلامی که سیاسی میشه و ایدئولوژیک میشه، این عدل الهی فقط توضیح وضع وجودی عالم و آدم نیست، بلکه اتفاقات سیاسی را هم شما میتونید با عدل الهی توضیح بدید. همونطور که برای حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله باید بتونید یه توضیح بدید، مثلا اینا رو به بیرون اومدن موی خانوما و نمیتونم ناشی از افزایش زنا و گناه نسبت بدید، وقتی این اتفاقات میفته هم نسبتش میدید به عدل الهی. یعنی آتش سوزی در آمریکا تلافی اتفاقاتی بوده که تو غزه رخ داده، بنابراین اینجا دست عدل الهی در اومده و انتقام گرفته از آستین عدل الهی. در واقع این انتقام حاصل شده. ولی خب اون وقت این سوال پیش میاد که موقعی که در غزه داشت کشتار میشد، عدل الهی کجا بود و آیا به این ترتیب اون هم جزء عدل الهی نیست؟ به این معنی است که میگم به صورت گزینشی استفاده میکنن خدا باوران و اونها رو به سود خودشون مصادره میکنن، وگرنه هر دوی این اتفاقات که معمولا سعی کردن این دوتا با هم دیگه متصفش کنن و به هم دیگه متصلش کنن، از طریق عدل الهی اگه قرار باشه توضیح بده، این میشه که آتش سوزی در کالیفرنیا عدل الهی است، کشتار مسلمان تو غزه هم عدل الهی است. بنابراین کسانی که پشت این سنگر میخوان قایم بشن باید بتونن برای عدل الهی توضیح قانع کننده بیارن.
آقای قاضیان، چگونه میشه فرهنگ یا گفتمان غالب در جامعه رو روی این واکنش ها تحلیل کرد؟
به طور کلی ما برای توضیح پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی سه تا رویکرد اصلی داریم. یک کمی رویکرد دینی و الهی است که پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی رو ناشی از فعل الهی میدونه و کارکردش هم کارکرد تسلیم و تسکینه. یعنی من با گفتن اینکه دست خداوند از یه جای در اومد و یه انتقامی گرفت راحت میشم، تسلیم میشم، تسکین پیدا میکنم. یه رویکرد دیگه رنگ و بوی عرفانی داره و یه مقدارم ریشه های دینی داره و اینکه یه روحی در جهان هست، یه نیروی ماورایی در کائنات، در خلقت هست، مثل روح جهان، ماهیت هستی، نمیدونم مادر زمین، انرژی کیهانی، کارما، اونا دست در کارن که این اتفاقات رو رقم میزنن. رویکرد دیگه رویکرد علمیه، یعنی اینکه ما ببینیم با بررسی مکانیزم ها و روابط علت و معلولی خود پدیده ببینیم که چه اتفاقی میفته. توی فرهنگ ما بازار فروش این رویکردهای دینی و عرفانی توی جامعه هنوز دست بالا رو داره. دینداران هم در میان به این نوع از توضیحات الهیاتی متکی هستن یا از طریق اون وضعیت عرفانی توضیح میدن. بنابراین توی جامعه ما هنوز به نظرم این رویکرد علمی که برای این پدیده بتونه توضیحات خیلی مشخصی بده بازارش کم رونق‌تره از بازار توضیحات عرفانی و دینی و در نتیجه چا خریدار هست این نوع تولید کنندگان هم هستن و محصولات خودشون توی این بازار به اون کسانی که خواهانش هستن میفروشن. این وضعیت فعلی جامعه ماست.
تحلیل حسین قاضیان جامعه شناس رو شنیدید از مواضع مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی که به نقل از بعضی از مقامات گفته بودن که این آتش سوزی خشم الهی هستش، اما همزمان محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در اینستاگرام با حادث دیدگان آتش سوزی ابراز همدردی کرده و نوشته که در دنیای به هم پیوسته امروز درد و رنج یک نفر درد و رنج همه است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران هم پیامی فرستاده به رئیس صلیب سرخ آمریکا و ابراز همدردی کرده و گفته که آماده کمک‌های بشردوستانه هستن. به هر حال یک جمهوری اسلامی با یک پدیده طبیعی در آمریکا رویکردی دوگانه داره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
در بودجه سال آینده دولت حقوق و سود گمرکی رو از مبنای نرخ ارز 28500 تومانی به مبنای نرخ ارز نزدیک به 65000 تومان افزایش شده و در صنعت داروی کشور یعنی گرانی باز هم بیشتر دارو برای بیماران. همین الان هم بنا به اظهارات یک نماینده مجلس بعضی از اقلام دارویی تا 400% افزایش قیمت داشتند. بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
با خبر حذف ارز ترجیحی دارو که البته هنوز اعمال نشده و برای بودجه سال آینده تعریف شده، اقلام دارویی به صورت میانگین افزایش قیمتی 2 تا 3 برابر داشته است. به گفته کمال حسین پور نماینده مجلس، این افزایش قیمت امری پوشیده برای مسئولان نیست.
دیروز بنده در کمیسیون بهداشت بودم، خود وزیر حضور داشتن، بعضی از داروها تا 400 برابر افزایش قیمت داشتن. کجای این کار مدیریت است؟
با این همه محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان در آخرین اظهار نظر خود گفته است آماری که درباره افزایش قیمت داروها ارائه می‌دهند به هیچ وجه درست نیست. او می‌گوید حدود 10% از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت می‌شدند که انجام شد. وزیر بهداشت در این حال اظهار داشت داروهایی که اصلاح قیمت شدند اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند. اصلاح یا منطقی کردن یا تراز کردن قیمت همه نامهای پوششی برای افزایش قیمت و گرانتر شدن داروست. اقلام دارویی مشمول این اصلاح هم فقط داروهای تزریقی و پمادهای استریل هستند و نه آنچه مردم به گرانی روزافزون آن معترضند. در این حال وزیر بهداشت میگوید تلاش میکنیم تا به مردم فشاری نیاید.
ما سعیمون بر اینه که با کمکی که دولت انجام میده و بیمه ها انجام میدن و با این به اصطلاح اصلاح و منطقی شدن قیمت داروها بتونیم مشکلی برای مردم ایجاد نکنیم.
این روندی که محمد رضا ظفرقندی از آن میگوید تا به مردم فشار نیاید همان است که در سالهای قبل هم بدان عمل شد، اما ما به تفاوت آن به بیماران و مردم نرسید. مرتضی خیرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان دارو به رادیو اقتصاد توضیح میدهد.
موقعی که ارز پارادیویت به 28500 شد، ما حدود 100 هزار میلیارد تومان اختلاف ارز به دولت پرداخت کردیم که قرار بود این مبلغ بره در صندوق دولت و حمایت بیمار رو در بر داشته باشه. از این صد همت حدود 30 همت به بیماران پرداخت بود. قرار بود ما و تفاوت رو بگیرم در صندوقهای بیمه بذارم.
احمد آتشهوش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه بسیاری از داروها به دلیل قیمت پایینی که دولت مسبب کرده دیگر تولید نمی‌شوند، ادامه این شرایط را مساوی با کمبود دارو می‌داند و به خانه اقتصاد می‌گوید
دستون می‌نفنه که دیروز می‌خریدید 20 تومن الان شده 30 تومن، این یه اثر روانی گسترده‌ای داره. این با توجه به اینکه در سال آینده به طبق لایحه بودجه که حالا به تصویب رسیده اصول گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ مبادله محاسبه میشه، یعنی اون 66 خورده هزار تومان امسال بر مبنای 28500 بوده. بنابراین هر چقدر ارز بره بالا، کل کالاهای وارداتی از جمله دارو به دلیل افزایش حقوق اصولشون افزایش پیدا خواهند کرد.
از طرف دیگر، آنگونه که محمد عبدزاده رئیس سندیکای صنایع دارویی ایران به خانه اقتصاد گفته، موانع تولید دارو هم همچنان وجود دارد.
بیش از 5 ساله نرخ استهلاک از سرمایه گذاری در صنایع داروسازی کشور بالاتر رفته. اگر دوره گردش نقدینگی دارو رو شما نگاه کنین، بیش از 400 روزه. یعنی جنسی که الان من میخرم تبدیلش میکنم به دارو، میدمش در ویده مرکز بهداشتی درمانی، تا دوباره پول من دستم بیاد بالای 400 روز طول میکشه. خب کی میاد اون کشور تولید کنه؟ با ضرر که قراره تولید بکنه، خب تولید نمیکنه. نتیجهش میشه کمبود دارو، نتیجهش میشه واردات که هم ارزبری بیشتری داره و هم بهای تمام شدهش برای بیماران بهای تمام شده بالاتری است. زمین خب پوشش بیمه ای هم ندارن و عملا دوزش تو چشم مصرف کننده میره.
علاوه بر همه مشکلاتی که در اینجا برشمردیم، باید وجود انحصار و مافیای شرکت‌های داروسازی را نیز در پیشبینی وضعیت آینده بازار داروی ایران از نظر دور نداشت.
گزارش مرتضی میردامادی از بازار دارو بود. اما نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان روز شنبه در اقدامی تاریخی به دمشق رفت و با احمد شهر رئیس دولت موقت سوریه دیدار کرد. همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با علی صدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت و نخست از او درباره اهمیت سفر نخست وزیر لبنان به سوریه پرسیده.
اهمیت این سفر بسیار تاریخی، یک صفحه جدیدی در روابط سوریه و لبنان باز میشه. یک زمانی لبنان در اشغال نیروهای سوری بود. رفیق حریری نخست وزیر لبنان به دست نیروهای سوری کشته شدند. حزب الله با تمام نیروش وارد سوریه شده بود که از خانواده اسد پشتیبانی بکنه. یعنی در لبنان اتفاقی نمی افتاد مگر اینکه جای پای نیروهای سوریه، هم از سازمانهای امنیت، نیروهای نظامی و یا دست نشانده های سوری بودن. الان پس از این اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده و پس از سقوط اسد، این اولین بار است که نخست وزیر لبنان میره به اونجا و این یک صفحه جدیدی است در رابطه تاریخی این دو کشور. مشکلاتی دارن در هر حال، ولی به هر حال یک حادثه است که در ارتباط با تمام حوادث مهمی که در خاورمیانه اتفاق افتاده باید بهش نگاه کرد. و اونچه که من از کنفرانس مطبوعاتی هر دوتاشون، یعنی هم آقای میقاتی و هم احمد الشعر گوش دادم، دیدم که مشکلات زیادی هست بین این دو کشور که بایستی حل بکنه.
همین اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم. آقای صدزاده، گفته شده که یکی از مهمترین محورهای گفتگوی دو طرف بحث مرزهای میان دو کشور هست. الان خواسته دو طرف از هم در این مقطع زمانی چه هست مشخصا؟
صرف نظر از اختلافات ارضی، به اصطلاح تعیین خط مرز دقیق بین سوریه و لبنان که همیشه مورد اختلاف بوده و یا اون مزارع شعبا و غیره، مهمتر از همه اون اتفاقی است که در سوری ها دست بهش زدن. یعنی آقای احمد الشعر، حاکمان جدید سوری، بستند مرز خودشون رو با لبنان و ورود اتباع لبنانی به سوریه رو محدود کردند، چون ترسش از این بود که نکند که اعضای حزب الله مثل گذشته دوباره وارد سوریه بخوان بشن و دست به اقداماتی بزنن. و چون مسئله امنیتی فعلا در سوریه خیلی خیلی مهم هست، تشخیص دادن که یکی از جاهایی که ممکنه امنیت اینها رو به خطر بندازه از مرز لبنان هست. به همین علت بستن. امروز هم در مصاحبه مطبوعاتی دو طرف مسئله گشایش مجدد مرزها یا نحوه به اصطلاح مسافرت لبنانی ها به سوریه یا برعکس یکی از مسائل بسیار مهم بود. آقای احمد شهر هم به مسئله گمرکی اشاره کرد. اشارهش به این بود که خیلی کالاهای قاچاق از لبنان وارد سوریه میشه یا احتمالاً برعکس، که باید جلوی این رو هم بگیره. ولی یه مسئله بسیار بزرگ دیگری هم هست و اون وجود هزاران نفر پناهندگان سوری در لبنان هست که در دوران جنگ چندین سالی سوری از سوریه به لبنان فرار کرده بودند. آقای نجیب میقاتی امروز در کنفرانس مطبوعاتیش گفتش که ما میخواهیم که حتی زودتر پناهندگان سوری به مملکتشون برگردند. دیگر بهانه‌ای هم وجود نداره که اینجا دیگه زندگیشون در تامین برخلاف زمان بشار اسد. و آقای احمد شهر هم تاکید کرد که اینها همه میتونن به سلامت باز بگردن، ولی اینکه حالا برگردن یا نه یه بحث جداگانه است. بحث سومی که دارن اختلافاتی هم در دریای مدیترانه با هم دیگه دارن، اختلافات مرزی دارن، خط مرزی در دریای مدیترانه. ولی هر دوتاشون گفتن که اختلافات مرزی دریایی و زمینی در برابر اون اختلافات اصلی که در گذشته داشتن، امنیتی، اقتصادی و غیره، اینا در دوم هستند.
آقای سعدزاده، همزمان جوزف اون رئیس جمهور جدید لبنان هم اعلام کرده که در نخستین سفر خارجیش قرار هست که به عربستان بره. اهمیت این سفر رو چطور می‌بینید و نقش آتی عربستان و سعودی در تحولات سیاسی لبنان رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
عربستان عملا تبدیل شده به بزرگترین بازدیدکننده عرب کشور لبنان. یعنی بعد از رفتن ایران از لبنان، این عربستان سعودی است که در کنار فرانسه و آمریکا و دیگر کشورها داره تعیین میکنه که روند سیاسی در لبنان چگونه باشه. حتی انتخاب خود آقای جوزف آن هم بدون دخالت مستقیم سفیر عربستان سعودی و نماینده های عربستان سعودی ممکن نبود. حتی روزی که آقای جوزف آن داشت انتخاب می شد، سفیر عربستان سعودی در پارلمان لبنان حضور داشت. و لبنان احتیاج داره به حضور عربستان سعودی به دو دلیل. یکی این که نیروهای سیاسی زیادی هستند، از جمله همون رفیق قدیری که به دست سوریه کشته شد، که اینها وابستگی سیاسی نزدیکی به عربستان دارن. دوم این که اگر لبنان بخواهد سراغ بازسازی کشورش بره، که میخواد دست به این کار بزنه، عربستان یکی از کسانی است که میتونه نقش اساسی ایفا بکنه در این زمینه. و فکر میکنم که جوزف آون حتی اعلام کرده که پس از اینکه به عربستان سوری اولین مسافرتش کرد، بعد هم حتما به سوریه خواهد رفت. این است که تمام این سفرها به ما میگه که ما با یک خاورمیانه جدیدی روبرو هستیم.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، مقیم آلمان، از خاورمیانه جدید گفت و از سفر نخست وزیر لبنان به سوریه، سفری که مقامات دو کشور به امنیت مرزها و روابط دو جانبه پرداختند. همزمان جوزف اون رئیس جمهوری جدید لبنان هم قراره در نخستین سفر خارجی خودش به عربستان سفر کنه. این خبرهایی است که این روزها خاورمیانه با اونها درگیر هست. اما در شاخص رتبه بندی جهانی گذرنامه، ایران با یک پله سقوط در جایگاه 96 قرار گرفت. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
مؤسسه هنلی در جدیدترین گزارش خود گذرنامه سنگاپور را که برای سفر به 195 کشور نیازی به دریافت روادید ندارد، در صدر قویترین گذرنامه های جهان قرار داده است. در این رتبه بندی گذرنامه ژاپن نیز در جایگاه دوم قرار گرفته و دارندگان این گذرنامه برای سفر به 193 کشور جهان نیازی به دریافت روادید ندارند. جایگاه سوم رتبه بندی جهانی هندی به طور مشترک به گذرنامه کشورهای فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و اسپانیا تعلق گرفته و گذرنامه‌های بریتانیا و آمریکا به ترتیب در رده‌های پنجم و هفتم جای گرفتند. ایران هم ردیف با سودان جنوبی و سریلانکا در جایگاه 96 این رتبه بندی قرار دارد و نسبت به سال گذشته میلادی یک پله دیگر سقوط کرده است. دارندگان گذرنامه ایرانی تنها برای سفر به 44 کشور جهان نیاز به روادید ندارند و بخش بزرگی از این کشورها مانند ونزوئلا، بولیوی و اکوادور در آفریقا و آمریکای جنوبی هستند. بر اساس فهرست هنلی، گذرنامه جمهوری اسلامی اندکی معتبرتر از گذرنامه کشورهای مانند سودان، کره شمالی، اریتره، لیبی، پاکستان، سوریه و یمن است و در عین حال در جایگاه پایین‌تری از کشورهای مانند لبنان، اتیوپی، جیبوتی، آنگولا و گینه قرار دارد. عراق، سوریه و افغانستان نیز سه کشوری هستند که به ترتیب در قعر جدول قرار دارند.
گزارش جمشید زند را شنیدید از گذرنامه ایرانی و سقوط اون به جایگاه 96. اما به نیمه دوم برنامه خبری تحلیل 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی همچنان میزبان شما هستم. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. من کوتاه از خبرها برای شما میگم تا به گزارش ها و گفتگوهای دیگه برسیم. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران، شنبه در صفحه اینستاگرام خود با حادثه دیدگان آتش سوزی در کالیفرنیا ابراز همدردی کرد و نوشت: در دنیای به هم پیوسته امروز، درد و رنج یک نفر درد و رنج همه است. آقای عارف همچنین نوشت: ما به همه کسانی که از حادثه آتش سوزی در کالیفرنیا متاثر شدن ابراز همدردی کرده و برای بهبود سریع اوضاع دعا میکنیم. این در حالی است که برخی رسانه‌های حکومتی به نقل از برخی افراد آتش‌سوزی گسترده در کالیفرنیا را خشم الهی عنوان کرده بودند. اداره جنگلبانی و آتش‌نشانی کالیفرنیا می‌گوید با کاهش بادهای شدید موفق به مهار نسبی آتش در غرب و شرق لس‌آنجلس شده است. رئیس آتش‌نشانی لس‌آنجلس گفته در پی اختصاص کمک‌های بیشتر منطقه نسبت به روزهای قبل در وضعیت بهتری قرار دارد. به دنبال این حادثه، وزارت بهداشت آمریکا برای این ایالت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد. سازمان اطلاعات حکومت جدید سوریه میگوید نقشه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را برای انفجار در حرم زینب، دختر امام اول شیعیان، خنثا کرده است. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه روز شنبه درباره توافقنامه جامع همکاری‌های ایران و روسیه گفت پیشنویس این توافقنامه از سوی تهران آماده شده و در اختیار روسیه قرار گرفته است. به گفته کاظم جلالی، این توافقنامه تا سال 2026 میلادی اعتبار دارد و همه جوانب از جمله امنیت اطلاعات و سایبری را در بر می‌گیرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران از جمله رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران شنبه با انتشار نام 6 روزنامه‌نگار که در حال حاضر در ایران زندانی هستند، از جمهوری اسلامی خواست همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند. و محمد رضا صفدریان قهرمان رقابت‌های جام جهانی یخنوردی در کره جنوبی شد. جام جهانی یخنوردی تا 24 دی ماه در کره جنوبی ادامه دارد و تیم ملی ایران با 3 ورزشکار در این دوره رقابت‌ها شرکت کرده است و فریدون شهبازیان، آهنگساز، تنظیم کننده و رهبر ارکستر سرشناس، در 82 سالگی در تهران بر اثر مشکلات تنفسی درگذشت.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
وزارت خارجه فرانسه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس به وضعیت شهروندان کشور در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری اونها شده. چند روز پیش هم چیشلا سالا، خبرنگار ایتالیایی، پس از 3 هفته بازداشت آزاد و ایران رو ترک کرد. مصطفی خلجی گزارش میده.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر ایران در پاریس روز جمعه 21 دی ماه به این وزارتخانه احضار شده و اعتراض شدید فرانسه نسبت به آنچه وضعیت غیر قابل تحمل زندانیان فرانسوی در ایران خوانده شده به او ابلاغ شده است. وزارت خارجه فرانسه با اشاره به شرایط نامناسبی که این 3 شهروند زندانی در آن به سر می‌برند، تأکید کرده که وضعیت برخی از آنها طبق قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه محسوب می‌شود. این احضار پس از اظهارات اخیر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه صورت گرفت که خواستار آزادی فرانسوی‌های زندانی در ایران شده بود. آقای بارو روز سه‌شنبه گذشته در کنفرانس سفرای فرانسه در سراسر جهان گفت:
La situation de nos compatriotes otages en Iran est tout simplement inadmissible.
وضعیت هموطنان ما که در ایران به گروگان گرفته شده‌اند مسلماً غیر قابل قبول است. آنها چندین سال است که به ناحق در شرایط وحشتناکی بازداشت شده‌اند که برخی از این شرایط طبق قوانین بین المللی در تعریف شکنجه قرار می گیرند. از زمان انتخاب رئیس جمهور پزشکیان و علی‌رغم تلاش ما برای تعامل در بالاترین سطح، وضعیت آنها بدتر شده و من خطاب به شما مقامات ایرانی می گویم که گروگان‌های ما باید آزاد شوند. روابط دو جانبه ما و آینده تحریم‌ها به این موضوع بستگی دارد و تا آزادی کامل گروگان‌های ما از هموطنان ما می خواهم به ایران نروند.
Et jusqu'à la libération complète de nos otages, je demande à nos compatriotes de ne pas se rendre en Iran.
اکنون سه شهروند فرانسوی در ایران به دلایل سیاسی زندانی هستند. دو نفر از آنان یک زوج فرانسوی به نام‌های سسیل کولر و ژان پاریس هستند که هزار روز از بازداشت آنان به اتهام جاسوسی در ایران می‌گذرد. نوئمی کولر، خواهر خانم سسیل کولر، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه گفت که سخنرانی او برای ما بسیار مهم بود.
Mais après la prise de parole du ministre d'hier, elle était très importante pour nous parce que
خانم نوئمی کولر گفت که خانواده‌اش در یک وضعیت ناشناخته همچنان منتظر بازگشت سسیل کولر هستند و نمی‌دانند که در پشت صحنه چه اتفاقی برای بازگرداندن آنان به فرانسه انجام می‌شود. خواهر این زندانی سیاسی گفت که شنیدن این گونه اظهارات وزیر و تندتر شدن لحن او برایشان بسیار مهم است و به آنان کمک می‌کند که امیدوار باشند و به تلاش‌های خود ادامه دهند.
C'est très important, ça nous aide à garder espoir et à continuer à s'accrocher.
از سومین شهروند فرانسوی که در ایران بازداشت شده، فقط نام کوچکش رسماً اعلام شده. اولیویه که او نیز از سال 2022 در بازداشت است. احضار سفیر ایران یک روز پس از آن صورت گرفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از جان باختن یک شهروند سوئیس در زندان سمنان خبر داد و آن را خودکشی خواند. وزارت خارجه سوئیس شامگاه جمعه خواستار انجام تحقیقات کامل درباره جان باختن شهروند خود در زندان سمنان شد و از حکومت ایران خواست تا درباره دلایل دستگیری و جان باختن او اطلاعات دقیق ارائه کند. همچنین این احضار پس از آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی به نام چچیلیا سالا صورت گرفت که 29 آذر در ایران بازداشت شد و حدود 3 هفته زندانی بود. تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی در شرایطی است که قرار است دور دیگری از مذاکرات میان تهران و قدرت‌های اروپایی به زودی آغاز شود و پرونده هسته‌ای تهران یکی از موضوعات مورد بحث در این مذاکرات خواهد بود.
خب مصطفی غلجی از شهروندان فرانسوی زندانی در ایران گفت فرانسه بار دیگه در اعتراض به وضعیت سه شهروند زندانی خودش در زندان‌های جمهوری اسلامی که اونها رو گروگان میخونه سفیر جمهوری اسلامی رو در پاریس احضار کرده، این در حالی که ایران روز دوشنبه با سه کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و انگلیس در ژنو دیدار و گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر ویلیام برنز رئیس سازمان CIA از موضع ضعف جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفته و احتمال مشارکت تهران در مذاکرات هسته‌ای رو به طور جدی مطرح کرده. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با دامان گوریز کارشناس سیاسی و ارزیابی او رو در این مورد پرسیده.
ببینید، این اظهار نظرهایی که حالا اروپایی‌ها در خصوص مسئله دیپلماسی گروگانگیری حکومت مطرح می‌کنن بیشتر برمیگرده به افکار عمومی در اروپا، چون بسیار نگران، رسانه‌ها نگران هستن، اینها رو بازتاب میدن و از طرف دیگه هم آماده کردن همین افکار عمومی هست برای اقدامات بعدی، به طور مثال استفاده از مکانیزم ماشه که اون وقت میتونه تمام تحریم‌های سازمان ملل رو قبل از توافق برجام برگردونه. ولی در خصوص پرسش شما که آینده به چه خواهد بود از روز دوشنبه که قرار دور دوم نشست انجام بشه، پرسش اینه که چرا اروپا در عمل کشور اروپایی، ترویکای اروپایی و جمهوری اسلامی در مدتی که هنوز دولت جدید امریکا سر کار نیامده دو دوره نشست میگذارن بعد از اینی که مذاکرات وین بعد از 18 ماه در دوران بایدن با شکست مواجه شد و مدت طولانی نشست ها نبود. به نظر من پاسخ این برمیگرده به اینه که منافع مشترکی دارن ترویکای اروپا و تهران که تا حد امکان پرونده هسته‌ای، من فقط مشخصا تمرکز می‌کنم رو پرونده هسته‌ای، پرونده هسته‌ای رو در چارچوب کالبد بیجان برجام قفل بکنن هر دو طرف، برای اینه که اروپا بتونه با تهدید اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه از یک طرف، این مناقشه هسته‌ای رو میدونید در چارچوب قطعنامه 2231 نگه بداره و در عمل اجازه نده تا حد امکان که ترامپ اروپا رو برای وارد شدن به صحنه دور بزنه و به طور مثال فرض بکنید وارد گفتگوهای مستقیم بشه، البته اگه تهران این رو قبول بکنه. برای همین هستش که اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن تا حد امکان از این فرصت استفاده بکنن. از طرف دیگه صحبت‌های خامنه‌ای رو شنیدیم که گفت، البته منظورش اینه که ولایت، نهاد ولایت کینه شطوری داره نسبت به امریکا و حتی دولت پزشکیان رو تهدید کرد به اینکه نباید منافع امریکا رو در نظر بگیریم. این هم در همون راستاست، یعنی حداقل تا وقتی ترامپ سر کار نیومده مشخص نیست که چه سیاستی رو دنبال میکنه. هنوز تهران به این جنبندی نرسیده که آیا باید وارد گفتگوهای جدی با امریکا بشه یا نه، آیا از اروپا میتونه منافعی رو به دست بیاره قبل از روی کار اومدن دولت ترامپ، یا اینه که نه باید بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای همونجور که ریچارد برنز رئیس CIA.
بله دقیقاً در صحبت شما باید بگم که یاله پلی بزنیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، شما از آقای برنز صحبت کردین. قبل از اون بگم که پیش از این گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش غیرمجاز سطح ذخایر اورانیوم غنی شده به خلوص 60% در تهران خبر داده بودند، اما ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مصاحبه‌ای با رادیو ملی آمریکا به نام NPR با اشاره به ناکامی‌های تهران در منطقه گفته که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته و این شرایط میتونه به سوی مشارکت در مذاکرات هسته‌ای جدی سوق بده و حالا به گفته او اولویت فعلی جمهوری اسلامی حفظ بقای خودشه. سوال من از شما اینه که با توجه به کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران، آیا میشه انتظار داشت که تهران به جای تشدید تنش‌ها سیاست‌های آشتی جویانه اتخاذ بکنه، یا ممکنه که برای تقویت قدرت و بازدارندگی خودش دوباره به دنبال احیای برنامه تسلیحات هسته‌ای بره؟
اگر صحبت آقای برنز رو جدی بگیریم به این معنا که در نهایت هم در تحلیل آخر تهران به دنبال بقای رژیم جمهوری اسلامی هست و نهاد ولایت، این نهاد نشون داده که در این 40 سال در مقاومت به اصطلاح خودشون البته، یعنی در دشمنی با امریکا و مشخصاً با اسرائیل در منطقه، بقای خودش رو حفظ کرده. از جهت دیگه یعنی میشه بگیم که سیستم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای تا وقتی زنده هست بر مبنای به اصطلاح مخالفت، دشمنی با اسرائیل و مشخصا هم با امریکاست. صحبت‌های اخیر خامنه‌ای هم در همون راستاست. به نظر من در واقعیت همینه که هنوز تهران به این جنبندی نرسیده که آیا باید وارد گفتگوهای جدی برای حل مشکل هسته‌ای بشه یا اینکه باید بره به سمت تشدید تنش. واقعیت روی زمین اینه که از وقتی که انتخابات در امریکا بوده، جمهوری اسلامی از نظر ژئوستراتژیک در منطقه تضعیف شده، از طرف دیگه برنامه هسته‌ای تشدید پیدا کرده، این گفتگوها هم به نتیجه نرسیده و همه اینها فضا رو بسیار حساس کرده و باید برای این کار در عمل کرنش بکنه. این با دی ان ای جمهوری اسلامی خودش رو در سه حوزه، سه پایه اصلی داره: مخالفت با هم، دشمنی با امریکا، دشمنی با مردم ایران و دشمنی با اسرائیل، و هر سه اینها در تضاد. برای همین باید ببینیم که در آینده چه سیاستی رو امریکا اتخاذ میکنه.
آقای گلیج، حالا شما فکر می‌کنید در این شرایط که ایران هنوز تصمیم گیری نکرده، آیا قدرت‌های غربی میتونه تهدیدات ناشی از ضعف استراتژیک ایران رو مدیریت بکنه، حالا یا منطقه دچار تنش نشه یا حالا خود سیاست‌های داخلی ایران رو تغییر بده؟
اگه منافع اروپا رو ما در نظر بگیریم در خصوص برنامه هسته‌ای، به نظر من اروپایی‌ها باید هر چه زودتر برای منافع خودشون از مکانیزم ماشه استفاده بکنن، همونجوری که عرض کردم که مسئله برنامه هسته‌ای رو در چارچوب قطعنامه 2231 سازمان ملل که اروپا در اون نقش مهمی میتونه بازی بکنه قرار بدن، وگرنه من فکر می‌کنم که اون وقت ممکنه که اگر تهران تصمیم به گفتگوی مستقیم با واشنگتن بگیره، اون وقت اروپا کاملا دور زده خواهد شد.
صدای دامن گریز رو شنیدید، کارشناس سیاسی از مذاکرات گفت، با همکاران مثل افشار صحبت میکرد. به هر حال پیشتر هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها مخالفت قطعی خودش رو با مذاکرات آمریکا علناً اعلام کرده، هرچند که در این روزها مقامات جمهوری اسلامی از وزیر امور خارجه گرفته تا حالا نماینده ستاد مسعود پزشکیان اعلام کردن که به هر حال باید پای مذاکره رفت و با دونالد ترامپ به نتیجه رسید دارید با توجه به اینکه هراس از این وجود داره که با آمدن دونالد ترامپ چه اتفاقی برای جمهوری اسلامی که حالا بیشتر همراهانش رو در منطقه از دست داده خواهد افتاد؟
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
گرچه ورود زنان به ورزشگاه ها در یکی دو سال اخیر رفته رفته حل و فصل شده، اما هنوز برخی از مسئولان محلی در استان های مختلف ایران بر این ممنوعیت با استناد به الگوهای سنتی فرهنگی پافشاری میکنند، جمله در تبریز، اصفهان یا اهواز. مثلا حضور زنان در سالن های ورزشی تبریز تنها 4 روز پس از صدور مجوز برای حضور آنها ممنوع شده. اما ریشه این همه محدودیت و ممنوعیت در چیه؟ سوالی که در گفتگو با زهرا باقری شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت مقیم سوئد، به واکاوی اون پرداختیم.
دلیل اصلیش برمیگرده به محدود کردن زنان در همه عرصه‌ها. یعنی میخواد هر جایی رو که میتونه حضور زنان رو در اونجا محدود بکنه تا مشارکت اجتماعی زنان رو پایین بیاره. نتونسته در دانشگاه‌ها این کارو انجام بده. عملاً با ایجاد محدودیت‌ها هم موفق نشده زنان رو از حضور در دانشگاه‌ها باز بداره. نتونسته با وجود محدودیت‌های بسیار در محیط‌های کار زنان رو از کار کردن باز بداره. در عرصه اجتماع نتونسته مقابل زنان بایسته و زنان با وجود همه سانسورها، محدودیت‌ها، فشارها، سرکوب‌ها به حضور اجتماعیشون دارن ادامه میدن و این پررنگ‌تر هم شده بعد از حتی جنبش زن زندگی آزادی که دیگه در بحث حجاب اجباری هم زنها جبهه‌های زیادی رو فتح کردن. بنابراین یک سری از جبهه‌ها هنوز دست حکومت بازتره، از جمله حضور زنان در ورزشگاه‌ها، و هنوز میتونه تو اون حوزه اعمال سلطه بکنه. در هر حوزه‌ای که بتونه اعمال سلطه بکنه این کارو انجام میده، به خاطر اینکه هدفش پایین آوردن مشارکت اجتماعی زنانه. در بحث ورزش که بسیار امر جدی تریه، برای اینکه هر کسی بتونه مشارکت زنان رو در امر ورزش پایین تر بیاره، محدود تر بکنه، حالا یا از طریق ممنوعیت حضورشون در ورزشگاه ها یا خود بحث حجاب اجباری و محدودیت هایی که برای زنان ورزشکار خلق میکنه، این مسئله خودش باعث میشه که تسلط زنان بر بدن خودشون به خاطر یکی از مهمترین حوزه های فعالیت در زندگی، یعنی ورزش، از دست بره، با محرومیت مواجه بشن، اعتماد به نفسشون ازشون گرفته بشه و بسیاری از موارد دیگه. بنابراین بعید نیست که حکومت هر از گاهی بخواد این فشارها رو درباره حضور زنان در ورزشگاه ها بیشتر هم بکنه. هرچه حضور زنان در اجتماع در بقیه ابعاد گسترده تر بشه، مقاومت مدنیشون بالاتر بره، خب طبعا واکنش های حکومت هم درباره ایجاد محدودیت در بقیه زمینه ها از جمله حضور زنان در ورزشگاه ها بیشتر خواهد شد.
من میخوام برگردم به اصل 20 قانون اساسی که برابری زن و مرد در حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رو بهش تاکید داره، همینطور اصل 19 قانون اساسی که تاکید بر تساوی داره. هر حال این ممنوعیت و محدودیت حضور زنان در استادیوم ها یک گونه نقض حقوق شهروندی زنان محسوب میشه با توجه به این قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره. چطور میشه این ممنوعیت رو با اشاره به دور زدن این قوانین توجیه کرد؟
این کاملا درسته، یعنی داره حقوق زنان نقض میشه تا جایی که اصلا فراتر از یک تبعیض جنسیتی در ایران اتفاق میفته. برای همین از آپارتاید جنسیتی داریم نام میبریم در ایران، به این معنا که این نقض حقوق زنان در بسیاری از موارده. ولی اینکه چطور میشه اینو توجیه کرد از این منظر که آیا عوامل دیگری به جز حکومت هم در این زمینه دخیل هستند؟ ببینید، یک بخشش برمیگرده به اینکه حکومت تصمیم گرفته از ابتدا این نقض حقوق زنان رو اعمال بکنه و در بسیاری موارد اعمال کرده، حالا از جمله درباره حضور زنان در ورزشگاه ها. یه بخشیش برمیگرده به اینکه جامعه در این زمینه واکنشی نشون نداد. ببینید در زمینه بحث حجاب اجباری واکنش جامعه به خصوص زنان خیلی گسترده تر بوده. در زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها فقط زنان نیستن که باید واکنش نشون بدن. در اون مورد هم فقط زنان نیستن، ولی در این مورد به خصوص بسیار مهمه که ما به بقیه افرادی هم که میتونن وارد ورزشگاه بشن به عنوان مرد این یادآوری رو بکنیم که واکنش اونها و سکوت اونها هم داره به این نقض حقوق زنان دامن میزنه توسط حکومت. هر چقدر اون روند ادامه داره، مردم بدون اینکه اصلا براشون مهم باشه که زنان میتونن وارد بشن، میرن برنامه ها رو میبینن، ورزشکارها بدون اینکه اصلا براشون اهمیت داشته باشه، مخاطب زن نمیتونه بیاد اونها رو تماشا بکنه و این حقش داره نقض میشه ولی ادامه بدن به اون فعالیت ها، این روند بدون هیچ تغییری ادامه پیدا میکنه. ولی اگر واکنش های درخوری دیده بشه، نه واکنش فقط واکنش یک زن نازنینی مثل دختر آبی که خودش رو آتش میزنه، اون خیلی تاسف باره، اون دیگه آخر استیصال کیک در این کارو میکنه. واکنش یعنی مردها از رفتن به استادیوم خودداری بکنن، بلیت نخرن، فشار اقتصادی بیارن به نهادهایی که دارن این مسابقات رو برگزار میکنن. فکر میکنم اگر این فشارها زیاد بشه، حکومت دست از این فشار متقابل علیه زنان بر میداره یا حداقل میتونه عقب نشینی بکنه. ببینید در یک دوره‌هایی عقب نشینی کرده، در دوره‌هایی که براش مهم بوده، نظارت فیفا مهم بوده. اگر این بحث فشار بر حکومت از طرف همه گروه‌ها جدی گرفته بشه و شروع بشه، این احتمال وجود داره این فشارهای به شدت زیاد تقریبا عقب نشینی کنه. به این دلیل که همونطور که اشاره کردید اصلا در قانون اساسی چون این مسئله وجود نداره، یعنی هنوز حضور زنان در ورزشگاه ها منع قانونی نداره، بنابراین میشه حکومت رو به عقب نشینی وادار کرد اگر واکنش ها جدی باشه. در یک سری موارد البته میتونه برگرده به ساختار فرهنگی مناطق مختلف، شهرهای مختلف، ولی من زیاد به این مسئله باور ندارم و فکر میکنم که این یک نقض حقوق زنان به صورت سیستماتیک هست، از طرف حکومت داره تقویت میشه، اعمال میشه. اگر مردم بخوان خودشون جلوی این مسئله بایستن، میشه دستاوردهایی در این زمینه داشت.
زهرا باقری شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت مقیم سوئد، از محدودیت و ممنوعیت زنان برای ورود به ورزشگاه ها گفت. عزت الله زرقامی هم در یک توییت اشاره کرده ساعت پیش که اگر فیفا گیر نمیداد، نمیگذاشتیم خانم ها به استادیوم بروند. به هر حال این هم حکایت و روایت یکی از مقامات جمهوری اسلامی است که نشون میده که جمهوری اسلامی در پی فشار فیفا اجازه داد که بخشی از استادیوم ها ورود زنان رو آزاد کنند. اما فریدون شهبازیان، آهنگساز سرشناس موسیقی ایران که به نوعی او رو از چهره‌های تأثیرگذار و کلیدی در آغاز دوباره موسیقی پاپ در ایران بعد از انقلاب اسلامی میشه گفت، در 82 سالگی درگذشت. محمد زرقامی همکارم به زندگی و آثار او نگاهی کرده که با هم میشنویم.
فریدون شهبازیان از قبیله نوآوران سنتی موسیقی ایران در 82 سالگی، در روزهایی که میگویند هوای تهران ایستاده است، از نفس افتاد. در حوزه موسیقی با هیچ کس شوخی نداشت. سخت گیر بود، به همان اندازه که پدرش حسین شهبازیان، شاگرد ابوالحسن خان سبا و رهبر ارکستر شماره 3 رادیو، برای یادگیری ویولن در همان خانه خیابان فخر رازی به او سخت می گرفت.
منم دوست داشتم مثل بچهای دیگه محل برم تو خیابون فوتبال بازی کنیم، تیله بازی کنم، نمیدونم دو چرخ سوار شم مثل همه. ولی بابا میدید من ساز کار نمیکنم. موقعی که میخواست بره صبح مثلا در مغازش، اگه روزهای تعطیلی بود مثلا من خونه بودم، منو میکرد تو اتاق، در رو افش قفل میکرد، میرفت که من ساز کار کنم. منم به خاطر همون بچگی و به اصطلاح نوجوانی اول خب لج میکردم، از در دیوار میرفتم بالا واس خودم شیطونی میکردم به اصطلاح، بعد خسته میشدم و با میسادم ساز کار کردن. همین عادت شد برام که یواش یواش دیگه به سن 10-11 که رسیدم دیگه خودم اتوماتیکمان میرفتم تو اتاقی که نزدیک در خونه بود و نزدیک خیابون بود، یعنی خیابون خونه ما یه خونه طولانی بود که یه حیات طولانی داشت، درش تو خیابون 20 متری دانشگاه باز میشد، یه اتاقم نزدیک خیابون بود، اونجا میرفتم تو اون اتاق و ویولون میزدم، تمرین میکردم، پنجره داشت تو خیابون، همه بچه از اون پنجره آویزون می شدن، بچه محلا که صدای ساز بشنون. به اصطلاح
این سختگیری ها و دود چراغ خوردن ها در محضر عطاالله خادم میساق، سرش خودسیوف، توماس کریستیان داوید، ولفگانگ والیش، هوشنگ استوار، لویجی پاسانالی و بسیاری دیگر است که در 35 سالگی به خلق ملودی از تو تنها شدن میرسد، که حالا ما به سادگی خلاصه نویسیش میکنیم و میگوییم گل گلدون من.
گل گلدون من شکست در پا.
عکسی به یادگار از ضبط این ترانه باقی مانده. فرهاد شیبانی ترانه سرا در سمت چپ ایستاده، دستانش را در هم گره کرده و فریدون شهبازیان در سمت راست با دفترچه و قلمی در دست. سیمین قانم در میان آنها ایستاده است با دستانی که همدیگر را در آغوش گرفتند. سمت و سوی نگاه ها در این تصویر غریب است، ولی یک چیز قطعی است، این آغاز یک اتفاق است.
تو که دست تکون میدی به ستار جون.
اتفاقی که پس از آن ادامه پیدا می کند، به شهر سکوت با کلام اردلان سرفراز می رسد که عارف به تازگی آن را با تنظیم باربد بیات بازخوانی کرده است.
روزی دل من که تهی بود و غریب، از شهر سکوت به دیار تو رسید، در شهر صدا
جلوتر که می رود، در سفرهای دراز حامی و کامی همنشین کلام نادر ابراهیمی می شود تا در گستره صدای محمد نوری آهنگی خلق کند که هنوز بوی وطن می دهد.
ما برای آن که ایران گوهری تابان شما خون دلها خوردیم، خون دلها.
شاید انقلاب اسلامی بهمن 57 فریدون شهبازیان را در برابر جریان‌های مخالف موسیقی در ایرانی که اسلامگرایان قدرت را در آن به دست گرفته بودند محافظه‌کار کرد، اما او خون دل خورد و ماند تا اتفاق آغاز دوباره موسیقی پاپ را رقم بزند. همان دهه 70 که او مسئول شورای موسیقی صدا و سیمای حکومتی ایران بود. حتی اگر خودش از روی ماجرا بپرد و زهرش را بگیرد و بگوید ما اصلا نمی‌خواستیم به آن پاپ اطلاق شود، ولی حسین زمان، علیرضا عصار، محمد اصفهانی و خشایار اعتمادی در دفتر او بود که هم قسم شدند تا به قول حسین زمان، خواننده معترضی که دیگر در میان ما نیست، موسیقی پاپ را که فراموش شده بود دوباره احیا کنند، و سهم حسین زمان هم از آثار استاد بوی تنهایی بود.
من از عبور جمعه ها از بوی تنهایی خورم.
جرأت فریدون شهبازیان آنجایی بود که اتفاق موسیقی پاپ را تصمیم شورای موسیقی می دانست، نه دستوری از بالا، و محافظ کاریش زمانی بروز می کرد که در برابر آن همه صداهای شبیه به خوانندگان گذشته می گفت اسطوره بودن بعضی ها شکست، اما در این سمت هم باقی نماند. مثل 3 سالی که رهبر ارکستر ملی شد و جای فرهاد فخرالدینی نشست و حرف و حدیث‌های زیادی را رقم زد. می گفت موسیقی پاپ دهه 80 راه غلطی رفته است و موسیقی سنتی ما هم به تکرار رسیده است.
تنوع در شنیداری بسیار موثره. تفنن هم با اینکه خیلی باش مخالفن بسیار موثره. شما وقتی همه چی رو بگیری و یه سری موسیقی که اصلاً از نظر تون، از نظر ریتم، از هیچ نظری قابل اعتماد نیست به ایشون بدی، عادت میکنن به بد شنیدن موسیقی و موسیقی بد شنیدن، دو تا عامل بزرگ که این دو تا عامل گوش موسیقی رو از بین میبره. جوانایی که میرن الان تو این سالن‌های موسیقی پاپ میشینن، اگه گوش موسیقی داشته باشن پول نمیدن در این چیزا.
آهنگسازی که در 17 سالگی زیر سایه حشمت سنجری به عضویت ارکستر سمفونیک تهران درآمده بود، در 19 سالگی وارد ارکستر گلهای روح الله خالقی شده بود، در مجموعه صدای شاعر با شاملو، منوچهر انور و اخوان سالس به کشف بهتر شعر شاعران کمک کرده بود، امضایش را پای کار بسیاری از خوانندگان بزرگ گذاشته بود، از شجریان تا ایرج، گلپا و اهدیه، بر تن تعدادی از ترانه‌های بومی در کنار پری زنگنه با تنظیم‌هایش لباس امروزی پوشانده بود، آنقدر بزرگ بود که وقتی نیلوفرانه علیرضا افتخاری با آهنگسازی عباس خوشدل و اشعار قیصر امینپور منتشر شد، بر جلد این آلبوم بنویسند به اهتمام استاد فریدون شهبازیان.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید از فریدون شهبازیان، آهنگساز سرشناس ایرانی که امروز چشم از جهان فرو بست. با این گزارش به پایان این برنامه خبری یک ساعته رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.